میشه ببندیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة مقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در فضای سیاسی رعایت اخلاق و تقوا بسیار دشوارتر از هر فضا و عرصه دیگری است. در زندگی خانوادگی آسان‌تر انسان میتونه اخلاق و تقوا رو رعایت بکنه، در حالی که در روابط خانوادگی هم مشکلات زیادی برای رعایت تقوا و اخلاق وجود داره. در روابط اجتماعی وقتی یک انسان قرار میگیره به خاطر منافع خودش، لذائذی که پیشبینی میکنه، هوای نفسانی و دیگر امور، باز دشواری‌هایی برای رعایت تقوا و اخلاق وجود داره. ولی بنده تصور میکنم در عرصه‌های مختلف وقتی آدم بررسی میکنه، سخت‌ترین جایی که انسان میتونه اخلاق و تقوا رو رعایت بکنه عرصه سیاسی. به همین نسبت اجرش هم بالاست، به همین نسبت حساسیت موضوع هم خیلی افزایش پیدا میکنه. لذا کسانی اساساً باید در عرصه سیاسی حضور پیدا بکنن که از شخصیت با ثبات و خودساختهی برخوردار باشن. اصلا شما نباید انتظار خوش اخلاقی از کسانی داشته باشید که تو عرصه سیاست وارد میشن اما از خودساختگی به قدر کافی برخوردار نیستن. جامعه هوشمند جامعه ایست که انتظار زیادی از افرادی که دارای ضعف نفس هستن نداشته باشه و از همون ابتدا هم برای انتخابهای خودش شخصیتهایی رو در نظر بگیره که برخوردار از یک نوع ثبات باشن. ما فکر میکنم این رعایتها رو در انتخاب همسر برای خودمون، فرزندانمون رعایت میکردیم و رعایت میکنیم. خیلی حساسیم یه جوان ظاهر و صلاحی رو ببینیم، بالاخره سعی میکنیم بررسی بکنیم، از علائم مختلف میخواییم شخصیت او رو مورد مطالعه قرار بدیم. خیلی ها بودن از خانواده های بسیار خوب و معتبر دامادی گیرشون اومده، بعد مجبور شدن بعد از فاصله اندکی کار رو به طلاق بکشانن یا بالعکس، که نمونه هاش رو میبینیم. حتی خانواده ها هم وقتی دقت میکنن یه فرد خوبی رو انتخاب بکنن برای جوانانشون، باز میبینید بالاخره اشتباهاتی صورت میگیره. در مسئله خانواده معمولا به پدر مادرها و خانواده افراد مراجعه میشه و از اون طریق مطالعه صورت میگیره. در باره عرصه سیاست هم همینطوره. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید کسی که میاد تو عرصه سیاست باید اهل بیوتات صالحه باشه، دارای خانواده خوبی باشه، بالاخره کرامت نفس در این خانواده رعایت شده باشه. یعنی تربیت باید از اون بخش ژنتیک تا بخش تربیت خانوادگیش گرفته تا خودسازی فرد ریشه دار و عمیق باشه. چون واقعا دشواره کسی در عرصه سیاست تقوا رو رعایت بکنه و اخلاق رو به خوبی رعایت بکنه. عرض بنده این نیست که قرض بنده از این عرض این نیست که بخوام بگم که پس اگر کسی بی اخلاقی کرد معاف است، چون رعایت اخلاق کار دشواری است، بلکه میخوام حساسیت موضوع رو بالا ببرم و جدای از اینکه گاهی از اوقات ما مردم مقصر هستیم که برخی بد اخلاقی میکنن، جدای از این موضوع که باید توجه بکنیم که مسئولیت ها رو به چه کسانی بدیم و اساسا عرصه سیاسی رو محل امتحان و آزمایش چه کسانی قرار بدیم، این رو ما هم باید توجه بکنیم. جدای از این موضوع میخواستم مسئولین سیاسی زیاد بهشون بر نخوره اگر ازشون انتقاد میشه که آقا شما اخلاق سیاسی رو رعایت نکردی، تقوای سیاسی رو رعایت نکردی. بالاخره ضعف فراوانه و کوچکترین ضعف میتونه منجر به عدم رعایت اخلاق سیاسی بشه. انتظار خودمون رو ولی باید ببریم بالا. ما انتظار داریم سیاسیون از اخلاق بالایی برخوردار باشن. بنده بر اساس روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام این انتظار رو میخوام افزایش بدم. حضرت میفرماید مردم به امراء خودشون شبیه ترن تا به پدر و مادرهای خودشون. بنده میخوام خانواده های محترم رو خیلی متوقع کنم نسبت به مسئولین جامعه. اگر مسئولین تقوا رو رعایت نکنن، فرزندان تحت تأثیر اونها قرار خواهند گرفت و جوانان جامعه درشون بی‌تقوایی رواج پیدا خواهد کرد و تربیت خانوادگی هم حتی دیگه روی اونها اثر نخواهد گذاشت. نه اینکه تربیت خانوادگی بی‌تأثیره، ولی تا حالا اگر اینقدر مشهور بوده که تربیت خانوادگی اصل تأثیرات رو روی روح انسان داره و رفتار انسان، باید بدونیم امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماند امراء جامعه تأثیرشون بالاتر است از پدر و مادر. پس ما فرهنگ جامعه رو جدای از نهادهای فرهنگی، برنامه‌های صدا و سیما، نمیدونم برنامه‌های محصولات فرهنگی که تو سینماها و جاهای دیگه هست، آموزش و پرورش، جدای از این نهادهای فرهنگی، وضع فرهنگی جامعه رو دقیقا متأثر از وضع اخلاقی و تقوایی مسئولین سیاسی جامعه میدونیم و نیازی هم نیست حتی مستقیما ارتباط داشته باشه. هیچ مسئول سیاسی ممکنه کسی رو تشویق نکرده باشه به بی‌حجابی یا بدحجابی مثلا، ولی وقتی او در مرحله خودش در موقعیت خودش تقوا رو رعایت نکنه، دیگه اینجا هم خانوم ها یا آقایون اگر حجاب و عفاف رو رعایت نکردن، باید یکی از مناشع رو همون بی‌تقوایی و بدخلاقی مسئولان جامعه تلقی کرد. واقعا پست سیاسی یک پست اخلاقی است، یک پستی است که نیاز به تقوا داره، که در اصطلاح فقهی گفته میشه که امام جماعت باید عادل باشه. منظور این است که با تقوا باشه. عدالت از نوع قوه قضاییه زیاد مد نظر نیست، یا عدالت از نوع عدالت اجتماعی و اقتصادی مد نظر نیست. البته اونها هم زیر مجموعهش قرار میگیره، ولی وقتی که توی فقه گفته میشه که امام جماعت باید عدالت داشته باشه، منظور این استش که تقوا باید داشته باشه. برای امام جماعتی مردم ما این وضع رو قائل هستن، میگن خب یه امام جمعه محترم، یک امام جماعت محترم باید تقوا داشته باشه. برای روحانی یا طلبه بودن این جایگاه رو قائل هستن، ولی برای سیاسیون زیاد گاهی آدم میبینه که مردم این جایگاه رو قائل نیستن. پست سیاسی این پست امام جمعهی، امام جماعتی، یه پست اخلاقیه، یک پستی است که نیاز به تقوا و عدالت بسیار بالا داره. خلاف مروت هم از امام جماعت نباید سر بزنه، ولی نمیشه پشترش نماز خون. حالا این خلاف مروت چیه؟ گناه هم نکرده و یه رفتاری انجام داده، تو خیابون وایساده ساندویچ گاز زده، اینوش بگن خلاف مروت مثلا. این رفتار دونه شأنیه، نباید انجام بده، و الا در این که آدم بتونه پشترش نماز بخونه مشکلاتی ممکنه ایجاد بشه. خب سروران من همه میدونن یک رئیس جمهور عدالتش خیلی ضروری تر است از عدالتی که باید یک امام جمعه داشته باشه، چون دائره‌ای که تحت تأثیر او هستن بسیار گسترده تره. کلمات او که تریبون جمهوری اسلامی ایران در واقع در اختیارش قرار میگیره خیلی موقعیت خاصی رو برای او میسازه. در خانواده ها معمولا اینجوریه که اگر کسی به نامزدی به خواستگاری دختری در خانواده ای بره، میگن یک کمی این رفت و آمدهای دوران خواستگاری رو زیاد کنیم، ببینیم با اخلاق همدیگه آشنا بشیم. فرصت انتخابات هم همینه دقیقا، یعنی کسی میاد و نمایش تقوا باید بده. حالا دشواری های سر این راه هست که در این راه هست، سر این مسئله بالاخره وجود داره که به بعدش اشاره خواهم کرد، ولی فضای انتخابات بیش از هر چیزی محل نمود و نمایش تقوا و اخلاق. بالاخره مردم برای ریاست کشور خودشون از نظر اجرایی اهمیت بیشتری قائل هستن تا برای داماد و عروسای خودشون، که البته اهمیت اون هم هیچ وقت کم نیست. لذا اگر ما این پست و جایگاه رو و اساساً جایگاه‌های سیاسی رو، حتی شما بفرمایید شورای شهر، چه برسه به مجلس شورای اسلامی، رو یک پست اخلاقی بدونید و اساساً پست سیاسی رو پست اخلاقی بدونید، توقع مردم میره بالا. و کسانی که رفتار غیر اخلاقی دارن، شخصیت اخلاقی متینی ندارن، خود به خود دیگه کمتر تو عرصه میان یا جرأت نمی کنن بروز بدن بد اخلاقی های خودشون رو، چه برسه به ایام انتخابات. ایام انتخابات فصل بد اخلاقی نیست. حالا ممکنه وقتای دیگه ضعفی از آدم سر بزنه، ولی همه خواهند گفتش که آقا ما اول میخوایم تهذیب اخلاق شما رو ببینیم، ثبات شخصیتی شما رو ببینیم، چجوری شما با بد اخلاقی میخوای به نتیجه برسی. خب این مقدمه کوتاه رو اگر ما بهش توجه کافی کرده باشیم، میخوام به برخی از دلایل دشواری رعایت اخلاق و تقوا در میان سیاسیون جامعه بپردازم. چرا دشوار میشه؟ باز یک تتمه یا توضیحی رو خدمت سروران خودم عرض کنم. ما اون چیزی که واقعا نیاز داریم اخلاق نیست، تقواست. فرق است بین اخلاق و تقوا. اخلاق عموما معناش اینه، البته علمای اسلامی وقتی میفرمان اخلاق اسلامی یا حتی اخلاق به صورت مطلق رو هم بیان میفرماین، منظورشون همین تقوا و اخلاق اسلامی به معنای واقعی کلمه است. ولی چون بالاخره این کلمه استعمالات گوناگون داره، باید این مقدار بهش توجه بکنیم و چه بسا بهتر هم باشه اصلا کلمه تقوا رو جای اخلاق استفاده بکنیم. ببینید وقتی گفته میشه اخلاق، زیاد به رابطه خلق و خوی او با خدا کاری انسان نداره، در حالی که امام رضا علیه السلام فرمود بعضی ها گناه نمی کنن، فلا تقرن نکن، فریب نده گناه نکردن او تو را، ممکنه عرضه گناه کردن نداشته باشه. یا بعضی ها گل تواضع دارن، خب اینها ممکنه به خاطر خدا متواضع نباشن. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، چون عباد خدای رحمانن متواضعان راه می روند. ممکنه اصلا ژنتیک این تواضع رو دارن. کسی که از سر بی عرضگی خوش اخلاقی می کنه یا بر اساس سجایای ژنتیک خودش، ویژگی های حالا بالاخره ارثی که بهش رسیده، خوش اخلاقی می کنه، امام رضا علیه السلام می فرماید فلا تغرن نکن، مواظب باش تو رو فریب نده. ادامه حدیث شریف که از قول امام زین العابدین علیه السلام نقل می فرماید که صبر کن ببین که مثلا عرضه هم داره و گناه نمی کنه یا نه. بعد می فرماید وقتی عرضه داره و گناه نمی کنه، بد اخلاقی نمی کنه، باز هم گولشو نخور، شاید تو این عرصه بد اخلاقی نمی کنه، در عرصه دیگری بد اخلاقی بکنه. یعنی بعضی ها هستن خیلی دست پاکن ولی حب مقام کشتتشون، بعضی ها هستن اهل شهوت نیستن ولی پول پرستی اونا رو کشته، بعضی ها هستن اهل این دوتا گناه نیستن، اهل گناه دیگری هستن، حب جاه اونا رو کشته. بالاخره آدم ها خیلی با هم دیگه متفاوتن. وقتی شما میگید اخلاقش خوب باشه، منظورتون چیه؟ منظورتون این استش که ایشون ذاتی ژنتیک همینجوری اخلاقش خوب باشه، به این ارثی که برده از پدر و مادر، این در بحران ها خواهد لغزید. این معلوم نیست مقابل حب مقام دوام بیاره. اگر میگید اخلاقش خوب باشه به این دلیله که عقلش اونقدر بالا باشه که بیاد بر اساس منافع اجتماعی خودش به قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون که توضیح میدن انواع اخلاق رو، اونجا میفرمان بعضی ها اخلاقی دارن که بر اساس منافع دنیایشونه. این هم خوبه، بالاخره بد اخلاقی نمی کنه، میدونه که آبرو خودش میده، بعدن خودش ضایع خواهد شد، آثار سوئی به دنبال خواهد داشت، ولی خیلی عقلانی و دنیایی داره حساب میکنه. اینها هم در بحرانها نمی کشن. ما فقط اخلاق خوب کسی رو قبول داریم که به خاطر خدا خوش اخلاقی میکنه که اسمش میشه تقوا. دیگه اسمش اخلاق نگذاریم بهتر هست، خود کلمه تقوا رو استفاده بکنیم خیلی زیباتر هست. لذا اون چیزی که ما میدونیم دستگیر افراد تقواست، در بحرانها هم خداوند متعال میاد کمکش میکنه، یک انگیزه خیلی قوی، یک مقاومت بسیار بالا میاد او رو هدایتش میکنه، یک بصیرتی پیدا میکنه که کجا چه خوش اخلاقی رو از خودش بروز بده. بعضی ها حتی تو عرصه سیاسی اسیر خوش اخلاقی خودشون میشن، تو رودربایستی رفقای بد سیاسی خودشون قرار میگیرن، اون وقت دیگه نمیتونن ببرن. خب اونم خوش اخلاقیه، ولی خوش اخلاقی که تو عرصه سیاسی دیگه قهر نیست، مهر مطلقه، در حالی که ما میبینیم امیرالمومنین علی علیه السلام هم اسوه قهر بودن هم اسوه مهر. بالاخره اگر کسی صرفا اخلاقش خوب باشه، تقوا نداشته باشه، یا خوش اخلاقی زیادی داره به کسی که نباید داشته باشه، یا خوش اخلاقی داره در بحرانها کم میاره، یا اسیر خوش اخلاقی دشمنان اسلام و مسلمین میشه. آخه بعضی ها هستن با اینکه بالاخره آدم های خوبی نیستن اما یه خوش اخلاقی هایی دارن. یه رجل سیاسی باید اسیر خوش اخلاقی کسی نشه. اومدیم و یه کسی مسیرش بر باطل بود، یه خوش اخلاقی و حتی خوش سابقهی هم داشت، خب بخواهی چی کار بکنی شما؟ بعضی وقتا آدم های خوش اخلاق مقابل آدم های خوش اخلاق کم میارن، دیگه نمیگن آقا ما اینو سر ببریم به خاطر اسلام و مسلمین، امیرالمومنین علی علیه السلام کار بزرگی کرد، خوارج و قلع و غم کرد، جز امیرالمومنین علی علیه السلام کسی نمیتونست این کارو بکنه. خوارج آدمای معمولی نبودن، خود امیرالمومنین علی علیه السلام اهل عبادته. چجور میشه آدم کسی رو که اهل عبادت سر ببره، نه یکی دو سه نفر، 4000 نفر از یک شهر، خیلی آمار فاجعه آمیزیه. شما برای شهرهای 10 میلیونی امروز این آمار رو مقایسه کنید، خیلی وحشتناکه. اونم مردم دارن میبینن که بهترینان واقعا همه دارای اخلاق خوبی هستن. خب کسی مثل ابن مرجم میبره دیگه، کسی مثل ابن مرجم که برخی از نقلها گفته در نهروان هم پای رکاب امیرالمومنین بوده، ولی کم کم برید، اینقدر صدای گریه ها رو شنید از این خانواده های آدم های خوب، گفت نه ما اشتباه کردیم، رسید به بغض علی ابن ابی طالب علیه السلام. من می درستم شما اخلاق رو در نظر بگیرید و بعد اخلاق سکولار از توش در بیاد. اخلاق سکولار نمیتونه شمشیر مثل امیرالمومنین بکشه، حق و باطل رو از هم جدا کنه، قاطعیت های علوی نخواهد داشت. مطلقا میخواد اخلاق رو مثلا خوش اخلاقی رو، مهربانی رو یه ارزش مطلق بهش بده و بعد دین رو پای خوش اخلاقی وقتی ذهن بکنه. به امیرالمومنین علی علیه السلام میگفتن شما برادر کشی میکنید. به امام زمان ارواح الله الفدا خواهند گفت که شما پسر پیغمبر نیستی، پسر پیغمبر اینقدر بیرحم نمیشه. حمله اخلاقی میکنن به امام زمان علیه السلام ارواح الله الفدا. پس ما بهتره به جای
کلمه اخلاق که این همه دردسر ممکنه ایجاد کنه. بعضیا منظورشون از اخلاق، اخلاق سکولار و منهای معنویت ناب اسلامی باشه، بعضیا با اخلاق ژنتیک بیان تو میدون تو بحرانها کم بیارن، بعضیا مقابل خوش اخلاقا یه دفعه کم بیارن اونجایی که باید حق و باطل رو از هم جدا کنن و خیلی از این مسائل رو ازش فاصله بگیریم. اخلاق زورش زیاد نمیرسه، ولی تقواتون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر کسی به خاطر خدا و به امر خدا خوش اخلاقی کنه، به جای خودش شمشیر هم خواهد کشید، انقلابی هم خواهد بود. به جای خودش مقابل خوش اخلاقی کسانی که دین رو دارن میبرن تو مسیر مثلا انحراف، مقابل او هم میسته. خیلی تقوا کلمه زیبنده تریست. لذا اگر بگیم تقوای سیاسی خیلی بهتره تا اخلاق سیاسی. ضمن این که در تقوا آدابی به انسان آموخته میشه که تقوا واقعا عاجز از آموزش چنین آدابی. اخلاق زیاد به جزئیات نمیتونه بپردازه، ولی احکام دین و فرامین الهی جزئیاتی رو بیان میکنن برای انسان که اگر کسی تقوا داشته باشه، چون یک با انگیزه الهیه، دو طبق دستور الهی یعنی خداوند متعال داره موازین رو رعایت میکنه، خیلی دقیق‌تر پیش خواهد رفت. بنده ترجیح هم اینه که از کلمه تقوای سیاسی استفاده کنم، اگرچه من میدونم که معمولا علما وقتی از اخلاق یا اخلاق اسلامی استفاده میکنن منظورشون همین هست، لذا نمیخوام بحث لفظی راه بیندازم. حالا این اخلاق یا تقوای سیاسی چرا دشواره؟ چرا دشوارترین نوع اخلاق هست؟ دشوارترین نوع تقوا هست به تعبیر دقیق کلمه. یه نمونه شو خدمت شما سروران عرض کنم، یه نمونه تاریخی، تا ببینید که چرا واقعا دشوارترین نوع تقوا تقوای سیاسی در تاریخ اسلام، چه تلفاتی واقعا داده شده به خاطر کمبود تقوای سیاسی و به چه سهولتی، چه بیچارگی هایی حمل شده بر بعضی از افراد. وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام با زبیر سخن گفتن، فرمودن که تو اشتباه میکنی، به او ثابت کردن سخن پیامبر گرامی اسلام رو، به او یادآوری کردن، زبیر قبول کرد، گفت من اشتباه میکنم، دارم با شما میجنگم، چه کنم حالا؟ آقا فرمود خب نه جنگ، برگرد. برگشت گفت اعتبار اجتماعی مو چیکار کنم؟ به این تعبیر گفت مردم منو مسخره میکنن، میگن از جنگ برگشتی. ببین یه نفر یه دفعه جلوی 10 نفر میخواد عذرخواهی کنه، بگه آقا ما اشتباه کردیم ببخشید، جلوی خانواده‌شه، جلوی فک و فامیلشه، یکی جلوی اهل ادارشه، یکی جلوی یه ملتی میخواد عذرخواهی کنه. خب مراتب سخت‌تره، چند میلیون نفر اضافه میشن. زبر نکشید، همین بدبختش کرد. آدمای یه شهر و زنهای بصره منو شماتت کنن، من چجوری سرمو بلند کنم؟ گیر کرد. تقوای سیاسی چرا دشواره؟ چون آدم بخواد عذرخواهی کنه، در مقابل یه ملتی باید عذرخواهی کنه. مگه ابلیس اجازه میده؟ از شیطان پرسیدن شما کی مسلط میشی بر آدم، بر انسان، نه حضرت آدم، کلن بر انسان. گفت وقتی اولین گناه رو بکنه دیگه، بعد میخواد خودش رو توجیه کنه دیگه، به این سادگی مگه بر میگرده طرف؟ بعدم یکی رو گیر میاره که اشتباه خودش رو تئوریزه کنه، بعد چقدر خوشحال میشه، به اون میچسبه، میگه الهی فدات بشم که تو همیشه تفکرات من رو، ایده های من رو تئوریزه میکنی. یه چسبی ایجاد میشه که دیگه اصلا نمیکنه. بنده فاش بگم خدمت شما سروران خودم که اصلا یکی از راه‌های گمراه کردن قوی‌ترین سیاسیون اینه که بری اشتباهاتش رو تئوریزه کنی، توجیه کنی و موجه پیشش جلوه بدی، بهت وابسته میشه. تفکر غلط او رو به جای اینکه بهش نشون بدی، رفتار غلطش رو، انگیزه غلطش رو به جای اینکه بری بهش نشون بدی، بیای اینو توجیه کنی، بهش نشون بدی و در واقع موجه جلوه بدی، تئوریزش بکنی. بعضی آخه اول رفتار غلط یا ایده غلط یا گرایش غلط دارن، بعد دنبال تئوریزه کردنش میگردن. اینجاست که میشه نفوذ کرد، میشه این آدم رو تغییر داد، از آسمان به زمین آورد
و البته اینجوری نمیشه کسی رو از زمین به آسمان برد. با توجیه و تئوریزه کردن اشتباهات اون نمیشه این کارو کرد. اگر خدای نکرده یه روزی نعوذ بالله زبانم را عضو سرویس های جاسوسی شدید و خواستید در کسی نفوذ بکنید، راهش همینه، این بهترین راهه که بیاد چیکار کنید، بگید ببین نداره تو هر غلطی میخوای انجام بدی من میام تئوریزه میکنم برات توضیح میکنم، نه اینجا رو میدونید تو به این دلیل انجام دادی. نقش خود ابلیس رو بازی بکنید دیگه قشنگ مأموریت شیطان اجرا شده. البته دون شهر شما این از باب مزاح دارم عرض میکنم. و تقوای سیاسی دشوارتره، برای اینکه اگر اعتباری به دست میاد تو عرصه سیاست، استغفار تو اینجا کار ساده ای نیست. اگر اعتباری به دست میاد، از دست دادن این اعتبار کار ساده ای نیست و لغزشگاه ها بسیار فراوانه. تازه من این رو برای کسانی میگم که اهل سوء استفاده از قدرت نیستن، آدم های پاکی هن، آدم های گاهن عدالت خواه اینجوری میشن. دقت میفرمایید؟ یعنی در مسیر عدالت رعایت تقوا بسیار دشواره، خیلی دشواره، چون برای اجرای عدالت وقتی شما قدرت پیدا کردی میتونی از قدرتت استفاده بکنی هر جوری که دلت میخواد اعمال نفوذ بکنی، اعمال قدرت بکنی. ولی میفهمد تقوا رو رعایت کن. بنده به شما عرض بکنم اگر در مسیر اجرای عدالت بخواید تقوا رو رعایت بکنید، یقیناً به شما خواهند گفت بی عرضه هستید، چون شما انگوش کوچیکه امیرالمومنین علی علیه السلام هم نمیشید. امیرالمومنین علی علیه السلام به اون عظمت در مسیر اجرای عدالت تقوا را رعایت کرد و به او گفتن شما عرضه مدیریت ندارید. شبیه این کلام رو به رسول خدا هم گفتن، قل اذنون خیرون لکم، در همین مایه هاست. این کار دشواریه. بنده از بد اخلاقی کسی که قدرت پرسته، نمیدونم پول پرسته، آدم نمیدونم بدی هست صحبت نمی کنم. اونها که تکلیفشون معلومه، اراذلی که در عالم قدرت طلب هایی هستن که قدرت ها رو به دست گرفتن، بد اخلاقی می کنن، جنایت می کنن، کشتار می کنن، دروغ می گن، اونها رو ما کاری نداریم. ما اصلا بحثمون در مورد اونها نیست، ما بحثمون در مورد آدم های خوبه که باید ببینیم این خوبیشون به چه علت هست. اولا ثانیا اگر رفتن تو عرصه قدرت، بگیم رعایت تقوا تو عرصه قدرت کار دشواریه. از پس یک جمعیت چند میلیونی بر اومدن مقابل اونها استغفار کردن کار دشواریه. یا این که گذشتن از یک محبوبیت میلیونی که تو میتوانی برای خودت با یک کلمه ایجاد بکنی، گذشتن از این که توجهات را با به خودت جلب بکنی با یک کلمه غلط، کار بسیار دشواریه. هر کسی نمیتونه به دنیا بگه یا دنیا قری غیری. گاهی در مسیر عدالت خواهی بی تقوایی صورت میگیره و شما مطمئن باشید که از سخت ترین آزمایشات الهی این است که به کسی بگن در مسیر عدالت خواهی آقا تقوا رو رعایت کن. این گونه مسئولیت های مهم مسئولیت های اولیاء خداست، کسی به این سادگی طاقت نمیاره. بذارید در این زمینه من یه آیه قرآن برای شما قرائت کنم که این آیه رو هدیه میدم خدمت دوستان و سروران خودم. دیگه شما همتون الحمدلله اهل مطالعه هستید. این آیه قرآن رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دو بار بحثش رو انجام دادن در سخنرانی هاشون. ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو عارف بی نظیری می دونیم. آیه استثنائی در قرآن در باره همین بحثه. می فرماید آیهی که در سوره هود پیامبر گرامی اسلام را پیر کرده است، این آیه است که فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقوا. این آیه پیامبر اکرم را پیر کرده است. حالا چرا پیر کرده پیامبر اکرم رو؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تفسیری بر این آیه دارن، فوق العاده تفسیر نو، جز به اون نکاتی است در تفسیر المیزان که شهید مطهری می‌فرمودن تفسیر المیزان رو باید 100 سال دیگه باش آشنا شد. حالا این حدود 50 سال دیگه است، شما برید بخونید. واقعا بحث امروزه، البته امروز به قبل، امروز به بعد انشالله نباشه، ما جلوتر بریم به بحث‌های عمیق‌تر برسیم. ببینید در این آیه کریمه خیلی مشکلات پیامبر اکرم دیدن، این آیه منو پیر کرد، شیبتنی سوره الهود، به دلیل این آیه، چون حضرت فرمود فستقم. فستقم یعنی این تمدن اسلامی که برقرار کرده، این حاکمیت دینی، این جامعه اسلامی، این رو برای ادامهش برنامه ریزی بکن. فستقم کما امرت، ادامه بخوای بدی این قدرت اسلامی و حاکمیت اسلامی رو اونجوری که من بهت گفتم، نه هر جوری ها. و من تاب معک، اونایی که با تو هستن هم باید این رو رعایت بکنن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید این آیه منظورش در لا تتقوا معلوم میشه، یعنی طغیان نکن. حالا که شما قدرت دستت اومده، از قدرت زیادی استفاده نکن برای ادامه راه. مگه میشه آقا ما بول گرفتیم الان دیگه میتونیم رقیب رو بخوابونیم زمین؟ و این میشه مچ پای حریف دستمونه بکشیم خاکش کردیم دیگه، تمام مثلا مهمدی مسابقه برای همین. ولا تتقو یعنی طغیان نکن. وقت علامه طباطبایی میفرماید این ولا تتقو یکی از مصادیقش اینه که از علوم انسانی غربی برای اداره جامعه استفاده بشه. فوق العاده این اشاره ایشون هوشمندانه است. حتما سروران من این بخش رو مطالعه خواهند فرمود. یه نمونهش همین بازی‌های سیاسی است که رقابت‌های سیاسی تو غرب هست، بسیار زشت و توأم با بد اخلاقی. مسلمان‌ها هم باید مواظب باشن. وقتی شما به عدالت نمیخواد برسید بدون تقوا، فایده نداره، برعکسش درسته. اعدلوا هو اقرب للتقوا. عدالت پیشه کنید، او شما رو به تقوا بهتر میرساند. تقوا هدفه، شما بخوای تقوا رو زیر پا له کنید یه با عدالت به کجا میخوای برسی؟ هدف عدالت از بین رفت. خیلی عدالت دست، تقوا دست و پای عدالت گرایان رو میبنده. تقوا میاد محدود میکنه انسان رو. بعد شما چجوری میخوای عدالت رو رعایت بکنی؟ عجیب غریبه به خدا قسم. مردم باید فوق العاده هوشیار باشن. بنده یه ذره تاریخ مطالعه کردم، میگم من به مردم کوفه حق میدم، حق میدم که نفهمن امیرالمومنین علی علیه السلام رو. حضرت داشتن میگشتن از صفین، یه نفر از دوستانشون اومد، حضرت فرمودن مردم نظرشون چیه درباره ما؟ افکار عمومی رو نظرسنجی کردن. گفت آقا جون بگم راهم؟ آقا فرمود بگو. گفت مردم میگن که علی ابن ابی طالب مدیریت بلد نیست، فرماندهی بلد نیست، از جنگ ترسید. بعد امیرالمومنین اینقدر غمبار پاسخ میدن، این کلمات غمبار حضرت، من واقعا روز میلاد امام جواد علیه السلام هست، نمیخوام تکرار بکنم، دل آدم ریش میشه که چقدر حضرت غریب بودن در افکار عمومی. چرا؟ چون تقوا رو میخواستن رعایت بکنن. گاهی میخواستن تقوا رو رعایت بکنن، مورد شماتت مالک اشتر قرار می گرفتن. حداقل بگی مورد سوال مالک اشتر، که به مالک اشتر هم زیاد بی احترامی نکرده باشی. رعایت تقوا در عرصه سیاسی فوق العاده دشواره. همه عدالت خواهان بدانن رعایت تقوا کار اونها رو دشوار خواهد کرد. مردش هستن بیان جلو، مردش نیستن زیاد تو این عرصه قدم نگذارن. بنده بی تقوایی به دلیل دنیا پرستی رو دیگه اصلا بحث نمی کنم. خب یه مقدار بحث رو ببریم جلوی، کمی از مصادیق هم صحبت بکنیم و عرض خودم رو تمام بکنم. در محضر اساتید خودم درس پس میدم. بنده میخوام در میان همه مصادیق رعایت تقوا دو نمونه یا دو نوع کلی رو اشاره بکنم. یکی رفتار سیاسی هست، یکی گفتار سیاسی. تقوا در این دو بخش خیلی مهمه که باید رعایت بشه. در رفتار سیاسی اگر کسی تقوا رعایت کنه، رفیقی دیگر نخواهد داشت.
اهل یک حزبی تقوا رعایت بکنن، آیا این حزب باقی خواهد ماند؟ بعید میدونم. امیرالمومنین علی علیه السلام چون در رفتار سیاسی تقوا رعایت کرد، اون شمع خاموش کرد، هیچ دیگه رفیق براش باقی نموند. 35 سال در حوزه پای امیرالمومنین بودن، به خاطر اینکه گرایشی به امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن محروم بودن از ولایت گرفتن در این طرف و اون طرف دنیا، دنیای اسلام اون زمان. حضرت با یه رفتار سیاسی رفقاش رو از خودش تاروند. هر مسئول سیاسی که رفیقش رو از خودش تاروند به دلیل تقوا، نه به دلیل لجاجت، نه به دلیل خیلی چیزای دیگه، نه به دلیل تقوا. دشوار این کارها. درباره رفتار سیاسی ما زیاد صحبت نمی کنیم، چون رفتار سیاسی به شدت توسط مردم هم به سختی دیده میشه. از بالا باید نظارت کرد تا رفتار سیاسی خلاف تقوا رو شناسایی کرد. ولی درباره گفتار سیاسی راحت تر میشه صحبت کرد. پیامبر گرامی اسلام یک آیه سفارش به تقوا رو در هر خطبه نماز جمعه قرائت می‌فرمودن. ببینید این کدها همش کلیدیه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. در مورد تمام مصادیق تقوا این رو برجسته می‌کردن وقتی که باید در نماز جمعه سفارش به تقوا بشه. ائمه محترم جمعه این رو طبیعتاً می‌دونن که آقا او حرف حساب شده آدم بزنه. آدم با دو پهلو حرف زدن میتونه بی تقوایی بکنه. بنده خدمت سروران خودم یه گزارشی از وضع موجود اگر بخوام بدم یا تحلیل بفرمایید. ما در جامعهمون شاهد بد اخلاقی های هستیم. این بد اخلاقی ها دو نوع هم. بد اخلاقی های پنهان در گفتار، بد اخلاقی های پیدا در گفتار. بد اخلاقی پیدا اونی هستش که آبرو کسی رو سریع هم ببری، خلاف حکم دادگاه و خلاف خیلی چیزای دیگه، با افشاگری، با سرزنش، با شماتت های نابجا بخوای کار خودت رو پیش ببری. بد اخلاقی پنهان این است که دو پهلو سخن بگی و با دو پهلو سخن گفتن یا با یکی به نعل و یکی به میخ زدن مسیر حق رو تضعیف کنیم. بد اخلاقی پیدا آنی بود که پای رکاب امیرالمومنین شروع کرد به فحش دادن بیاران معاویه. امیرالمومنین فرمود فحش نده. بد اخلاقی پنهان ابو موسی اشعری بود که وقتی که میگفتن بیا به علی بن ابی طالب کمک کن، گفت من نوعا از ورود در فتنه ها پرهیز میکنم. این خیلی بد اخلاقی بدی بود. سالها قبل وقتی بعضی ها با ظرافت بد اخلاقی می کردن، من بهشون می گفتم، می گفتم این بد اخلاقی های شما جواب داره ها، پاشو می خوری. اون آقا به من لبخند می زد. بهش می گفتم که آقا چرا بالای روزنامه می نویسید که دانستن حق مردم است؟ بعد هی به اصطلاح پوزیشن اپوزیسیون می گیرید، بالاخره قیافه ضد انقلابی و ضد نظامی میگیرید و مقاله ضد ولایت فقیهی توش میزنید. یه جوری میگه دانستن حق مردم است، انگار کسی گفته نه دانستن و ما باید حق مردم ندانیم و میخوان حق مردم رو سلب کنن و شما از آسمون اومدید میگه دانستن حق مردم است. خب این اصلا بده، این فضا رو خراب میکنه. لبخند زد این آقا به من، آقا شما هم بیا برو حال داری دیگه، انقدر اخلاق نگفتن. قبول داشت که این معادل اخلاق نیست، رعایت اخلاق نیست، قبول داشت اینو، ولی میگفت انقدر رعایت اخلاق لازم نیست. گفتم ببینید اینها دو پهلو سخن گفتن ها و کنایه آمیز سخن گفتن ها جنگ روانی های بسیار لطیفه. یک کسی میاد با جنگ روانی شما رو میشوره میذاره کنار، با جنگ روانی نه، با بدوی را گفتن داغونتون میکنه. همینطور هم شد. باید دید بد اخلاقی ها از کجا آغاز شده. از اونجایی که رقیب خودش رو با اصطلاح طالبان از میدان به در کرد، اون هم اومد مثلا بعد از یه مدتی یک کس دیگه اومد با عیبهایی که درشون بود و نبود و کم و زیاد بود ناروا، بد اخلاقی بد اخلاقی میاره. من امیدوارم دوران بد اخلاقی های پیدا و پنهان گذشته باشه.
و ما به دوران قول سدید رسیده باشیم. دست نامزدهای کاندیداها و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و حتی شوراها رو میبوسم اگر به خاطر رأی آوردن بد اخلاقی نکنن، رها کنن دیگه. شما از برای اجرای عدالت قوی تر از امیرالمومنین دلسوز نیستید. حضرت میفهمم من میتونم این کارو بکنم، واقعا برای حضرت کاری نداشت، یه سخنرانی یه ساعته بود، یه اقدام یه روزه، ولی حضرت به هیچ وجه حاضر نبودن بد اخلاقی بکنن. و خیلی عجیبه، من در یکی از روایات در وسائل شیعه نکته ای رو دیدم درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ظاهرا از امام باقر علیه السلام هست. میفرماید ان علی لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الی الشرک ولا الی النفاق. اخلاق یعنی امیرالمؤمنین هیچ یک از دشمنان خودش رو که با او جنگیده بودن به شرک و نفاق متهم نکرد، بلکه چیکار کرد؟ ولکنه کان یقول، او همیشه این گونه میگفت هم اخواننا بغوا علینا، اینها برادران ما هستند که دارن به ما ستم میکنن. جای دیگری در مورد خوارج ازشون پرسیدن که آقا اینها ایمان نداشتن، فرمود چرا ایمان داشتن؟ خب چرا این کارو کردن؟ گفت اشتباه کردن. خیلی رعایت تقوا در این حد که امیرالمومنین علی علیه السلام اونها رو چقدر محترم میشه مردن. البته این محترم میشه مردن معناش این نیستش که نجنگن باهاشون و اونها رو به قتل نرسانن، ولی کلام ناروا حاضر نشدن بگن. ترکیب کنیم اینا رو با هم دیگه، از مرز قانون عبور نکردن، کوتاه نیومدن، نذاشتن پایه های حکومت اسلام ناب سست بشه، ولی تعبیرهاشون درباره اونها چقدر محترمانه بود. خب معلومه امیرالمومنین علی علیه السلام اینجوری رفتار میکنه، حکومتش بعد از 1400 سال نتیجه میده. ما انقلاب اسلامی رو نتیجه حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام میدونیم و ببینید چقدر دیر نتیجه داد. اون تا بنده مطمئنم اگر هرچی رعایت عدالت بشه، این دلها دست خداست. خداوند متعال در روایت هست که میفرماید دلها بین دو تا انگشت پروردگار عالمه، هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. هم مقام معظم رهبری درباره این روایت سخن گفتن، هم حضرت امام. حضرت امام برای دوستان طلبه، من یادم هست اون زمان تازه ما طلبگی رو شروع کرده بودیم، میفرمودن که یه بار قبل از تبلیغ بود، در حسینیه جماران بود یا نه حتی قوم هم شاید بود، قبل از تبلیغ خدمتشون رفتن، فرمودن که حالا ایشون به طلبه ها میگفتن میشه سرایت داد به کاندیداها، فرمودن که برید به خدا دعوت کنید نه به خود. بعد گفتن اگر هم به خود دعوت کنید نمیتوانید، دلها دست خداست، این خداست که تعیین میکند چه دلی به سمت چه کسی برود، چه دلی به سمت چه کسی نرود. البته خدا دلها را به سمت کسی ببرد در این نیست که او حتما حق مطلق است، نه، امتحانات الهی باید این امتحانات انجام بگیره، نه اون کسی که مردم بهش رأی میدن مغرور بشه و دلها به سمتش میره مغرور بشه، نه اون کسی که دلها ازش سلب میشه بر اساس تقدیر الهی و حکمت الهی مایوس بشه. بالاخره خدا اینگونه میخواد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری آن پرده نشین باشد. امیدوارم خداوند متعال همه ما رو به تقوای سیاسی مجهز بکنه، ملبس بکنه، و لباس تقوا خیرون، لباس تقوا رو بر اندام سیاسیون جامعه بپوشاند، تا ما هم میریم بعض و خطابه و کار منبر و امام جماعتی اینو انجام میدیم کارمون آسان تر بشه، والله این کار ما مشکل تر میشه. یه بی تقوایی تو مسئولین میاد توی جامعه، بی‌تقوایی گسترش پیدا میکنه، بعد ما طلبه ها میگن خب حالا درستش کن. آقا خب شما خراب نکن که ما بخوایم درستش بکنیم. بیاد همه با هم یک منظومه ای بشیم که هر کی وظیفه خودش رو انجام بده. در درجه اول مسئولین جامعه تقوای سیاسی رو رعایت بکنن، از اونجا سرچشمه تقوا در میان جامعه گسترش پیدا بکنه، با قول سدید سخن بگن و بی‌تقوایی در کلام نیاورن، به صورت پنهان یا پیدا، بعد بشه انشاءالله در جامعه مسیر رو به سهولت پیش برد. ما حتما جامعه‌ای داریم که بسیار مستعد رشدی است که اولیاء خدا وعده دادن، رشدی که مقدم ساز ظهور حضرت بشه. حتما مسئولین سیاسی کشور ما رعایت تقوا خواهند فرمود که این رشد محقق بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.